حرفای جالب زدن.
وقتی من سوتی میدادم همه رکورد میکردی.
الان شروع میکنی، الان شروع میکنی.
آرش مؤدب بشین دست به سینه.
سوتیات چی بود راستی؟ من نشنیدم.
از این سوتی های اینجوری که من خیلی اون اولا که اومده بود سوتی دادم.
سلام، خوش اومدین به چای گوش. تو چای گوش در کنار هم با هم چایی میزنیم و به داستان‌ها، تجربه‌ها و حرف‌های گفته و نگفته شما گوش میدیم و شنیدن رو تجربه می‌کنیم. حسام، مهمون این اپیزودمون کیه؟
مهمون این اپیزود پانتئاست که قصه زندگیش رو تعریف می‌کنه و برامون میگه که چطوری خودشو با بالا پایین‌های زندگی همسو کرده.
پانتا از تهران با ما صحبت کرد و خودش با ما تماس گرفت که مهمون برنامه‌مون باشه. شما هم اگه دوست دارین قصه‌تون رو برای ما تعریف کنین، به ما پیغام بدین تا مهمون بعدیمون شما باشید.
بریم پای چایگوش و ببینیم چه خبره.
من اول از اینجا شروع کنم که چون من متولد 55م، توی دوره خاصی از تاریخ ایران به دنیا اومدم که خیلی اثرات زیادی میدونم روی زندگیم گذاشته. بالاخره همیشه میگن 5 سال یا 8 سال اول زندگی اون گلدن تایم شکلگیری شخصیت آدم هاست و من این 5 تا 8 سال رو توی بحرانی ترین زمانهای تاریخ کشورم طی کردم که خیلی هم مطمئنم اثرگذار بوده روی زندگیم. من توی خونه ما شهرآرا بود وقتی من به دنیا اومدم، ولی بلا فاصله جا به جا شدیم توی خیابون آزادی. خونمون بود یعنی بر خیابون آزادی روبروی دانشگاه شریف. خونه عمو عممم توی خیابون انقلاب روبروی دانشگاه تهران بود. یعنی ما هر دو در دو منطقه بسیار چالش خیز شهر بودیم توی اون دورانی که اتفاقات بزرگی هم توی کشور داشت رخ میداد. ناخودآگاه از همون لحظات اول این بحران‌ها رو تجربه کردم، چه خانواده‌ام می‌خواستن چه نمی‌خواستن. چون بالاخره ترددی که داشتی از همون خیابونا بود. اون خیابونا همیشه شلوغ بود، همیشه درگیری بود، همیشه بحران توش بود. از طرفی هم یه دوره‌ای بود که آدم‌ها خیلی این فرصت رو پیدا کرده بودن که راجع به اعتقادات و نظراتشون حرف بزنن. حالا چه نظرات سیاسی، که حالا نظرات سیاسی اون دوره واقعاً به نظرات اعتقادیشون وصل بود. گروه‌های مختلف همه‌شون فقط نظریه سیاسی نداشتن. مثلا توده‌ای یا ریشه کمونیستی داشتن، چپی یا لایک بودن، نمیدونم ملی مذهبی ها ریشه مذهبی داشتن، همجور گرایش های مختلف سیاسی که وجود داشت. بعد خب همه در حال بیان در واقع اعتقادات و نگاه های سیاسیشون بودن. این خیلی به نظر من اثرگذار بود روی این که من از همون کودکی بفهمم که آدم ها میتونن که اعتقادات شخصی خودشون رو داشته باشن و خیلی بسته به دیگری نباشن. مثلا توی یه خانواده ممکن بود یکی توده‌ای باشه، یکی چپی باشه، یکی نمیدونم مذهبی باشه، یکی دیگه مثلا لایک باشه. خیلی این تنوع افکار و آزادی تو بیانش تو اون دوره از همون اول به من نشون داد که آدم ها میتونن خودشون باشن. ولی توی یک دوران پرچالش و پر استرسی، یعنی اینا رو میدیدم بعد عواقبش هم میدیدم.
که تو خونه خودتونم داشتین؟ یعنی حالا اگه دوست نداری میتونین نگی، ولی تو خونه هم داشتین که مثلا این حرفا و این بحث داره، یا نه فقط بیرون از خانواده این اتفاقو بیشتر داره؟
مشخصا توی خانواده خودم، خانواده که اون موقع 3 نفره بودیم، بعدن شدیم 5 نفر، پدر مادر من خیلی آدم‌های سیاسی نبودن، ولی به هر حال اعتقادات فردیشون رو داشتن. اون موقع تقریبا نمیشد بگی کسی هست که راجع به سیاست حرف نزنه. مثلا باز پدر و مادر من نگاه های مشابهی نداشتن به جریان سیاسی. و همیشه با هم دیگه خب بحث میکردن، ولی خیلی آدمای سیاسی نبودن، ولی توی خانواده بزرگتر فامیل بسیار داشتیم. کسایی که مثلا حالا دور هم جمع میشدیم، مثلا اون موقع هم دور همیا خیلی بیشتر از الان بود، ارتباطات بیشتر حضوری بود دیگه، خیلی ارتباطات هم. حتی تلفن همه نداشتن.
دقیقا.
هر هفته‌ای مثلا همه فامیل دور هم جمع میشدن، بحثا داغ، هر کسی یه چیزی میگفت، این به اون میتوپید، اون از این دفاع میکرد، هم جنگ بود هم صلح بود، خلاصه یه جوری با اون چالش در واقع من بزرگ شدم. بعد میگم عواقبش هم میدیدم، مثلا من شاید عقبترین خاطره که تو ذهنمش مربوط به مثلا احتمالا 2 سال و خوردی 3 سالم میشه، لحظه ای بود که تو خونه عمم یک دانشجوی تیر خورده رو کشیدن تو که مثلا فراریش بدن. خب عواقبش رو هم میدیدم، یعنی این تا انقدر عواقب خشنی که حالا الان اگه مثلا به یه بچه 3 ساله بگن که مثلا بچه آدم تیر خورده دیده، خیلی اتفاق مثلا وحشتناکیه، کلی براش تراپی میذارن که این صحنه ها رو از ذهنش بیرون کنن. ما این چیزا رو نداشتیم و واقعا داشتیم این دوران رو تجربه میکردیم. بعد از اون هم درگیری های اوائل انقلاب، پدر منم ایرانری بودن و فرودگاه کار میکردن. روز اول جنگ که مهرآباد رو زدن، پدر من فرودگاه بود. بعد یهوی شوک عظیم که مهرآباد رو زدن، تلفن ها قطع شد، ما هیچ خبری از بابا نداشتیم و یه چند ساعتی طول کشید تا بابا پیاده تونسته بود بیاد خونه و مثلا ما رو خبردار کنه و که ما مثلا زنده است. خلاصه از همونجا چالش جنگ شروع شد و دیگه داشتیم دیگه همینجور. بعد دوباره توی دهه 60 بگیرهای دهه 60 و حالا زندانی های سیاسی و فامیلا و اعدام و نمیدونم همه جور چالش های اجتماعی عجیب غریب رو توی اون دوران طی کردیم و خب به هر حال من هم جدایی از جامعه نبودم، اتفاقا شاید توی صحنه وسط جنگ بودیم دیگه، هم محل خونمون جایی بود که دائم میدیدیم درگیری ها رو، هم به هر حال تو فامیل انواع و اقسام چیزایی که گفتم رو داشتیم.
خواست و نخواسته قشن وسط داستان بودین.
دقیقاً خواست و نخواسته وسط داستان بودین. یه کتابی رو آقای علی بندری توی بی پلاس تا خلاصش رو گفتن، کتابی بودن اما خوشبختی، نویسندش متاسفانه یادم نیست، ولی ایشون میگفتش که خوشبختی 3 تا آیتم داره، این 3 تا آیتم کنار هم قرار میگیره آدم و احساس خوشبختی میکنن. یکیش ژنتیکشونه، حالا توی ژنتیکشون بالاخره یک شیمی بدنشون یه چیزی رو بهتر میتونه ترشح کنه، هورمونا رو اینا رو مثلا احساس خوشبختی توش قوی تره. یکی شرایط و محیطیه که توش زندگی میکنه، یکی هم کارهای خودخواسته‌ای که میکنه. حالا اون بحث ژنتیکش رو که دستکاری نمیشه کرد دیگه، بالاخره با این ژنتیک اومدیم، ولی اون دوتای دیگه مثل رشته های به هم بافته شده یه تنابن که در نهایت من نوعی رو تشکیل میدن دیگه. این رشته تناب اجتماعی دورای من این بوده که خب هم خوبی ها داشته هم بدی ها. یکی از خوبی هایی که داشت این بود که از همسن و سالای من مدیران بحران خوبی ساخته، چون همیشه در بحران بودیم، مجبور بودیم در لحظه تصمیم بگیریم، در لحظه پدر مادرمون تصمیم میگرفتن، ما اینا رو یاد گرفتیم. آژیر قرمز بود و آژیر سفید مثلا حالا آروم شد. صدای چی بهش میگن این که ضد هوایی از فرودگاه میاد، پس یعنی که بمب افکن اومده، صدای موشک
نسل هوشیاری هستی، یعنی کلا همش نگرانی که داره چه. من خب خانومم ایرانی هست ولی اینجا بزرگ شده، البته خب اون 4 5 سالم که ایران بوده چون جنوب اهوازی هستن تو جنگ بودن، ولی خب از این سنی به بعد دیگه اومده از ایران بیرون، اون چالشا دیگه تداوم براش نداشته تا یه جایی براش کمتر شد. برای همین من اصلا همش اینجوری هم تو خونه ایلای نیفته این چی شد اون چی، این سر جاش. ولی زهرا خیلی ریلکس داره، ماها نسلمون نسلیه که همش باید هوشیار باشیم که یه چیزی خراب نشه کنارمون.
دقیقا همینطوره دیگه. اون میگم هم بدیهایی داشت، واقعا خاطراتی داشت که میگم الان بچه های الان اگه اینا رو تجربه کنن ما همش دنبال اینیم که یه جوری درمانشون کنیم.
دقیقا.
ولی ما تو وجودمون نشست دیگه، نشست و باهاش بزرگ شدیم. استرساش متاسفانه همچنان همراهمون هست، ولی درسهاش هم با همون هست.
دقیقا.
یکی از بزرگترین درسهاش این بود که به من فرصت داد که یاد بگیرم که میتونم اعتقاد شخصی داشته باشم، میتونم خودم فکر کنم بدون این که فکر کنم از چه خانواده ای زاده شدم، مثلا چه تفکری بر من حاکم بوده و از این درگیری های سنتی که معمولا اقوام دارن رو ما نداشتیم.
این خاطره ای توه. فقط من یه کوچولو بهت یه چیزی رو اضافه کنم. صحبت این کردی که مثلا دانشجوی رو تیر خورده بود آوردن تو خونه. خونه مادر بزرگ من توی نواب بود و خیابون نواب و اسکندری و میدون آزادی و خیابون آزادی یه اوج همه این چیزا بود.
دقیقا دیگه، ما هم وسطا بودیم.
دقیقا. و من خب اون موقع 2-3 سالم بود، دقیقا مثل خودتو بودم و یادم میاد که دقیقا اون آتیشایی که یعنی لاستیکایی که آتیش می‌زدن به خاطر اینکه اون گاز اشک‌آور و فلان و اینا همه ازش دور باشه، تصویر اون مثل یه خورشید جلوی من قشنگ درخشان همیشه هست. یعنی من از اون کوچه مادر بزرگم، چون خونه مادر بزرگم مثلا شاید چهارمین در بود، چهارمین خونه بود و تا از در خونه می اومدی سر خیابون قشنگ دیده می شد. من کامل اون تصویر یادمه، یا حتی تظاهراتی که بود توی خیابون یا مردم می دویدن و یه چیزایی اصلا یادمه که برای مامانم که می گفت تعریف می کنم، مامانم می گفت تو خیلی بچه بودی، تو چطور این چیزا یادته؟ در صورت که همون حرفی که می زنی واقعا اینجا با کوچکترین موردی که برای بچه ها پیش میاد سریع تراپی بکنن و از ذهن بچه در بیارن، ولی ما بزرگ شدیم
دیگه توش موند. یعنی حتی اگه پدر مادرامون نمیخواستن ما توش قرار میگرفتیم، فضای ترددمون بود، نمیتونستن دیگه تو خونه زندانیمون کنن که.
دقیقا.
مثلا پنجره خونه ما رو به دانشگاه شریف بود و اونجا همیشه درگیری بود، همیشه بولش کار کنیم مثلا چقدر بگن پشت پنجره نرو. و صحنه های دردناک زیادی رو واقعا دیدیم و تجربه کردیم. ولی میگم در نهایت چیزی که از ما ساخت این بود که خب استرسش بوده، بعدش این بود که استرسه موند، ولی هوشیاری و مدیریت بحران و اینا چیزای مثبتی بود که ازش از اون دوران به جا موند. ولی خب از اون برم من خانوادم در واقع پدر من چون ایرانی بودن فرصت مسافرت های خوب داشتیم، مسافرت های خارج از کشور زیاد می رفتیم. همون باز به من این دید رو داد که دنیا محدود به همین جا نیست و انسان های دیگه با فرهنگ های دیگه جاهای دیگه دارن زندگی می کنن. اون موقع هم باز به دلیل نبود اینترنت تفاوت فرهنگی ها تو کشورها خیلی هویدا بود. الان همه جا این همه، الان ممکنه بازی دست بچه ها تو هر کشوری که میری همونی که توی آمریکا داره بازی میکنه توی ژاپن هم همون بازی رو داره میکنه، تو ایران هم همون بازی رو داره میکنه، ولی اون موقع اینجوری نبود. من یادمه که چه سالی بود، خدایا سال 64 یا 65 بود که من تقریبا 9 ساله 10 ساله بودم، رفته بودیم کره سئول. اونجا می اومدن و به این استخوان دماغ ما من و برادرم دست می زدن که این چی شما دارین؟ فرم کاراکتر جمجمه ما با اونا یکسان نبود، اونا تیغه دماغشون خیلی تونشسته است، این تیغه رو به این وضوح ندارن. یا موهای فرفری، مثلا موهای فرفری اصلا ندیده بودم، خیلی برشون عجیب. اینها نشون میداد که به هر حال آدم ها با فرهنگ ها و با قومیت های مختلف هستند و دنیا محدود به این حصار کوچیک شهر و کشور خودت نیست. اینا خیلی تو زندگی من اثر بخش بود واقعا. از اولم عاشق هنر بودم، عاشق رقص بودم، خیلی رقص رو دوست داشتم. بقیه هم بهش بها میدادن، عمم به خصوص خیلی کمکم میکرد که دیگه بهتر برقصم. بعد این به من یه آزادی و رهایی خوبی میداد. با همه آهنگی هم میرقصیدم، اینو با شجریان میرقصیدم، با آیده هم میرقصیدم، با مثلا نمیدونم اون موقع دیگه بعدش رسیده بودیم توی سنای ماها به کریستی برگوز نمیدونم به دوره نوجوانی
با کوویچی پورم رقصیدی.
با کوویچی پورم باور کن رقصیدم، به این دلیل که من مادرم بندر عباسیه و کوویچی پور تمام نوحه هاش یه ریتم ثابت بندری رو داره که میشه باش رقصید. آره اون ریتم همیشه وجود داره، چه عزا چه عروسی فرق نمی کنه. تو همش حتی تو عزاش هم از همون ریتم. آخه واقعیت اینه که عزاداری های که حالا همراه با یک رقص، همراه با یه حرکتی همراه، اون حرکت خودش یه جور رقصه دیگه، منتها حالا برای یک اندوهی. الزاماً رقص همیشه برای شادی نیست.
درست.
آره اینو خلاصه دوست داشتم. بعد بقیه هم بهش بها میدادم، خب خیلی بهش پرداختم. ولی خب تو کشور زندگی کرده بودم که خب رقص جزو ممنوعه ها بود، نمیتونستی ادامهش بدی. مثلا اون موقع خانم فرزانه کابلی، حالا هم نام چیزم بود منم بود از نظر فامیلی، کلاسای رقص داشتن، کلاساشون رو تعطیل کردن، ممنوع تصویرشون کردن و خیلی چالش های عجیب غریبی براشون ایجاد شد. پس یعنی ادامه این جریان برای من به طور طبیعی منتفی بود که خب این چیزی نیست که تو بتونی خیلی دنبالش بری و ادامهش بدی. بعد ببخشید کلن کارهای دستی و هنر و اون موقع حرف و فن داشتیم، این چیزها رو من خیلی دوست داشتم، ولی خیلی اهل درس نبودم، خیلی درس خون نبودم، دوست نداشتم، ولی مجبور بودم درس بخونم چون توی خانواده‌ای داشتم بزرگ می شدم. 7-8 تا بچه هم سن و سال تو فامیل بودیم که اونا سر صدمهای 19 و چقدر معدلشون با همدیگه رقابت می کردن. بعد منم این وسط گیر کرده بودم که مثلا تو چرا درس نمیخونی، باید درس بخونی. مثلا اگه معدل من 18 بود من شاگرد تنبله بودم تو فامیل، یا اگه 17 میشدم که دیگه فاجعه بود. ناچار بودم در رقابت با محیطی که هستم درس بخونم، ولی واقعا دوستش نداشتم. بعد که اومدم رسیدم به دوره دبیرستان و دیگه جنگم دیگه تموم شده بود و شروع در واقع دبیرستان من با پایان جنگ بود و یه ذره حالا شرایط استیبل شده بود، باید رشته انتخاب میکردم. خب پدر مادرم هم صحبتشون این بود که از هنر چیزی در نمیاد، دنبال هنر بر رشته اصلی نرو، هنر جنب قضیه است، بعد مثلا یه درس یه رشته بخونی که از توش بشه کاری کرد و پولی در آورد، کنارش حالا هنرت هم میخوای داشته باشی داشته باشی. اون موقع عموی من که باستانشناس هستن یه دوستی داشتن، آقای دکتر مرادی، استاد معماری بودن تو دانشگاه علم و صنعت. من از این طریق با رشته معماری آشنا شدم و دیدم عجب رشته باحالیه، هم چی میگن، هم فالو هم تماشا، هم بقیه راضی هن که رشته خوبه، یه مثلا کار میشه باش کرد، هم هنر داره دیگه، پس برم رشته
پولش هم که خوبه،
پولش هم خوبه،
هم کلاس و پرستیج هم داره دیگه،
همه چیش خوب بود. خلاصه دیگه شده بود نقطه هدف. بعد حسنش هم این بود که اون موقع فوق لیسانس پیوسته بود، بعد تو زمان کنکور هم شما یه دفترچه اضافه بهت میدادن که دفترچه بود که باید در واقع چیزای هنرستانی رو هم بلد بودی، حالا رسم فنی و پرسپکتیو و طراحی و اینا، یه امتحان عملی هم داشت. بعد همه نمی اومدن سراغش، کسایی می اومدن که واقعا دوست دارن. به خاطر همین شما اگه تو درست یه مثلا رشته های دیگر و درس های دیگر بالای 50% میزدی، این رو خوب میزدی قبول بودی، دانشگاه تهران میتونستی هنرریزی ببری. منم از سال 70 رفتم این دوره های کلاس کنکور هایی که برای رشته معماری بود، رفتم آتلیه دیزاین و آتلیه مکعب و اینا بودن و دوره هاشو شروع کردم گذروندم خیلی با انگیزه. حالا چه سالی کنکور دارم؟ 73، مثلا 3 سال قبلش شروع کردم.
عالی.
سال 72 درست پای کنکور اعلام کردن که دفترچه تخصصی معماری هست و باید همون فقط دروس ریاضی و اینا رو امتحان بدن و حالا سال کنکور من نبود، یه سال مونده بود هنوز. ولی خب اون سال چون درست پای کنکور اعلام کرده بودن خیلی توجه بقیه رو جلب نکرد. اونایی که به هر حال رفته بودن برای معماری رفتن معماری رو زدن و رفت جلو. سال بعدش که سال ما بود انقدر این رشته جلب توجه کرده بود و دیگه همه فکر کرده بودن که حالا فوق لیسانس پیوسته هم هست، یه دونه کنکور هم جلو میفتی، هجوم آورده بودن این رتبه های زیر 1000 به سمت معماری. در حدی بود که من یه آشنایی از ماها، یکی از دوستان ما، با رتبه 102 معماری قزوین قبول شد. یعنی فاجعه دیگه. هیچی، منم زدم قبول نشدم دیگه، معماری که قبول نمیشم. عمران کرمان قبول شده بودم و از اون ور دانشگاه آزاد معماری قبول شدم. حالا پدر منم کارمند، اون موقع هم دقیقا سال 67، حالا من 73 کنکور داشتم، 5 سال گذشته بود، بازنشسته اجباری شده بودن در واقع تو اون دوران، اگه پس از انقلاب که اتفاقات مختلف می افتاد ایشون رو هم اجباراً بازنشسته کردن که برو خونت بشین. پدر منم کار دیگه شروع کرده بود و تو اون کارش هم به یه چالش هایی خورده بود و فشارهای مالی تو خانواده زیاد بود. مونده بودم واقعا چی کار کنم، این همه سال براش تلاش کردم ولی الان گیر کرده بود. اولین شاید بحران زندگی من همینجا بود که مونده بودم چی کار کنم. خلاصه بابا اینجا واقعا به دادم رسید با تمام شرایط و سختیه که تو خانواده وجود داشت از نظر مالی. بابا تقبل کرد که حالا کمک کنه و من برم، ولی منم پذیرفتم که سعی کنم که کار کنم و در بیارم و خودم هم کمک هزینه باشم، که البته واقعا از اینهای اون موقع اینقدر بالا بود توی دانشگاه آزاد که الانش هم گرونه. با کار دانشجویی نمیشد شهریه دانشگاه داد، ولی خب همینقدر که میتونستم حداقل خرج روزمره خودم رو در بیارم، دیگه از بابا پول تو جیبی نگیرم، خودش برام مهم بود. واسه همین از ترم دوم دانشگاه شروع کردم به کار کردم.
تا جایی هم که یادم میاد معماری و دندون پزشکی دانشگاه آزادم جزء دوره‌های گرونترش بودن، یعنی مهندسی و اینا ارزششون شهریهشون کمتر از معماری و پزشکی و دندون پزشکی بود.
معماری میگم چون فوق لیسانس پیوسته بود، هم شهریه ثابتمون گرونتر بود و همین که ما کلا کارهای عملی داشتیم، در واقع دروس عملی خودش گرون بود.
متریالاش خیلی گرون بود کلا.
نه غیر از متریال، شهریه خود دروس عملی هم گرونتر بود. خلاصه به هر حال واقعا دست بابا درد نکنه که اون موقع پذیرفت و واقعا هم براشون سخت بود. و میگم بابا، حالا چون اون موقع منبع درآمد بابا بود، ولی عملا کل خانواده اثر میپذیرفتن و واقعا دست همه خانواده درد نکنه.
دمشون گرم.
بعد از ترم دوم رفتم مشغول به کار شدم. یکی منو معرفی کرد به یه شرکت شهرسازی به نام عرصه. اونجا برای من یک نقطه عطف عجیبی بود. مدیر عامل این شرکت که شرکت خیلی بزرگی هم بود و اون موقع کلی پرسنل داشت، من زمانی که رفتم گفت خب باید بیای اول کارآموزی، یه 6 ماه کارآموزی بگذرون و کار یاد بگیر، بعد مثلا میتونیم فعالیت رو شروع کنیم. منم پذیرفتم، باش. در واقع حقوقی دریافت نمی کردم اون 6 ماه، اون موقع با راپید و این چیزا کار میکردیم، کار من کاغذ پاره کردن و راپید شستن و این چیزا یواش یواش در واقع تو معماری تکشیدن اینا دیگه، اینا رو انجام بدم تا برم جلو. ولی اتفاق جالبی که اونجا افتاد، ایشون برگشت گفت ببین تو اینجا اومدی هم کارآموزی معماری هم کارآموزی زندگی، یادت نره که باید زندگی رو هم یاد بگیری. اونجا یه کتابخونه داشت، گفتش از این کتابخونه هر کتابی که دوست داشتی رو قرض بگیر بخون، هر دو هفته یه بار، سه هفته یه بار بیا اینجا راجع به کتاب با هم حرف بزن. حالا فکر کنیم مدیر عامل یه شرکت بزرگی که برای خودش برو بیایی داشت، وقت میذاشت برای من کارآموز که راجع به اون کتاب حرف بزنیم.
چه باحال، اونم تو اون سالا و تو اون دوران.
آره، اون سالا و اون دوران اون آدمایی که در واقع استادای ما بودن متولدین 30 و 40 بودن، آدمای خیلی آرمانگرایی بودن. بله. خیلی دنبال این بودن که به آرمانهاشون برسن، به خاطر همین خیلی به تربیت نسلهای بعدی چی میگن اهمیت میدادن و فکر میکردن که ماها رو باید بسازن تا اون آرمان ها شکل بگیره.
درست.
و واقعا هم دمشون گرم، خیلی زحمت کشیدن. بکنین میکنم همچین آدمی دو هفته ای سه هفته یه بار یه ساعت برای من وقت میذاش راجع به کتابا با هم حرف میزدیم. اونجا به من یاد داد که در پس هر قصه ای یه چیزی وجود داره. تو این کتاب و این قصه رو میخونی ظاهرش این قصه هست، پشتش یه چیز دیگه است، قراره یه چیز دیگه از این داستان دریافت کنی. نگاه من رو به همه چیز عمیق‌تر کرد. یعنی همیشه چون میدون تا زمانی که خب قصه رو میخوندی که خب فقط قصه بود و راجع به قصه که حرف زدن نداشت، در واقع موضوعای پشتش بود که بحث برانگیز بود و قرار بود راجبش حرف بزنیم. اونجا اولین جایی بود که واقعا این اثر رو من گذاشت که عمیق‌تر به همه چی نگاه کنم. حالا اون جریانات اجتماعی قبلش هم همراهش بود. یه چی میگن در واقع نگاه فیلسوفانه و فلسفه نگری تو ماها ایجاد میکرد که به چرایی ها توجه کنیم. چرا؟ خلاصه با همین رفتم جلو و درس رفت جلوتر و این وسط ها هم با کوروش همسرم آشنا شدم و یه دو سالی هم با هم دوست بودیم. کوروش عمران دانشگاه تهران خونده، بعد رشته هامون هم به هم نزدیک بود و من آخرای درسم بود که ما با هم ازدواج کردیم. فکر کنم فقط تزم مونده بود، شاید در حد یکی دو واحد هم ممکنه درسام مونده.
یعنی مثلا میشه هولوهوش سال 75 72 این 75 76 تقریبا.
نه
من 74 رفتم. دانشگاه. آره من 77 با کوروش آشنا شدم.
79.
آره 79 ازدواج کرد. بعد تز فوق لیسانس هم در واقع داشتم روش کار میکردم، گفتم اون فوق لیسانس پیوسته بود. 78-9 داشتم رو تز فوق لیسانس هم فکر میکردم که چی کار بکنم و چی کار نکنم و اینا. چیزی که دغدغه ذهنی من بود این بود که چرا همه آدم ها با افکار مختلفی که دارن فقط روی اختلافاتشون اینقدر هی پافشاری میکنن؟ چرا همیشه بحث سر اختلافاته؟ چرا اشتراکات رو کسی بهش توجه نمیکنه؟ حالا این میگم ریشش توی اون بحثای سیاسی دوره خانوادگی چی میگن دوره انقلاب داشت. از طرفی هم من توی خانواده بزرگ شدم که پدر و مادرم دو تا مذهب مختلف دارن. پدرم از یه خانواده شیعی زاده شده و مادرم از یه خانواده سنی. که میگم زاده شده منظورم این که مذاهبشون رو به ارث بردن. خودشون خیلی آدمای مذهبی نیستن، به خاطر همین خیلی تعصبی نداشتن، ولی به هر حال تفاوت‌ها وجود داشت. مثلا پدر مادر من، خب این تفاوت خانواده مادر من سر این تفاوت یه چالش‌هایی برای ازدواج پدر مادرم داشتن. حالا به هر حال اونا دیگه مسئله‌شون خودشون حل کردن. ولی منظورم اینه که ما این تفاوت‌ها رو می‌دیدیم، تو فامیل می‌دیدیم مثلا نگاه اونا به اهل سنت، نگاه اینور به اهل تشیع. بعد میدیدم که همشون هم همه پافشاری ها روی اون اختلافات و اشتراکات رو نمیدیدن. بعد ما هر وقت سعی میکردیم ازشون دفاع کنیم از طرف مقابل، شده بودیم چوب دو سر طلا. این وریا فکر میکردن ما همش از اون ور دفاع میکنیم، اون وریا فکر میکردن ما همش از این ور دفاع میکنیم. فقط میخواستیم بگیم که بابا اینجوری که شما فکر میکنین نیست، مثلا انقدر روی تفاوتها پافشاری نکنیم. این شد که من برای تزم فکر کردم بیام یه فضایی طراحی کنم، یک معبدی طراحی کنم که آدم‌ها با تفکرات مختلف، با اعتقادات مختلف بتونن بیان تو اون فضا کنار هم یک چند دقیقه جریان معنوی رو تجربه کنن. حالا معنویت الزاماً تو مذهب نیست دیگه، همه آدم‌ها تو هر تفکری یک معنایی رو میتونن تجربه کنن، یک جریان معناگرایی رو میتونن تجربه کنن. حتی توی رقص. تو یک کسی مثل سماع در واقع صوفیا. خیلی دنبال این بودم که یه همچین، حتی دقیقا یه سالن رقص هم برش دیده بودم که یک سری که دوست دارم، چون خودم از رقص لذت میبردم. بعد کوروش اونجا خیلی چیز کرد که این کارو نکن. یکی این که دانشگاه نمیپذیره این سوژه رو، مسئله ساز میشه برات. دومش این که خودت به هم میریزی. میخوای وسط این همه ادیان مختلف بشینید مطالعه کنی اینا، به هم میریزی. حالا اون به هم ریختگیش که خیلی واقعیتش توجه من جلب نکرد، ولی دانشگاه رفتم مطرح کردم و با یه استاد مشاوری صحبت کردم و گفت اصلا دوروبر این موضوعات نرو، بی خودی خودتو به درد سر ننداز.
رأی تو زد؟
آره رأیم رو زد. اونجا عملا اونو رهاش کردم، ولی رفتم به هر حال راجع به رست اریاها تو جاده ابریشم کار کردم، توی دامغان که مثلا بازمانده ای از جاده ابریشم قدیم بود، که حداقل اونجا هم باز تعامل فرهنگ ها بود، حالا از نگاه تجاریش. باز فرهنگ های مختلف تو این جاده عبور میکردن، با هم تجارت میکردن و تبادل فرهنگی. به طور ناخودآگاه تبادل فرهنگی هم اتفاق میفته. اونو انجام دادم و بالاخره تز من تموم شد، و ولی به دلم ننشست، اونی که میخواستم نشد. اون دغدغه تو ذهنم موند همچنان. حتی بهش فکر کرده بودم که یه زمان اینو اجرایش کنم و توی یکی از کشورهای اسکاندیناوی که نسبت به این قضایا خیلی آزادترن. فکر کرده بودم از طریق یونیسف و اینا میشه اقدام کرد، مثلا اونجاهای کارایی کرد. انقدر حتی اجراییش هم فکر کرده بودم. آره.
آفرین.
آره. بعد دیگه تزم که تموم شد، توی این دو سالی هم که یک سال خوردی مشغول تزم بودم، کوروش هم کار میکرد و میرفت بیشتر کرمانشاه و زاهدان و اینجاها به صورت اقماری کار میکرد، خیلی تهران نبود. چون داشتم رو تزم کار میکردم نبودش خیلی اذیت نمیکرد. تزم که تموم شد دیدم خب اینجوری که نمیشه، این چه مدل زندگی، یکیمون این ور یکیمون اون ور. اون موقع کوروش رفته بود عسلویه، عسلویه تازه کاراش شروع شده بود و خیلی سایت قوی بود برای کار کردن. گفتم منم یه مسئله. گفت اونجا اصلا پرسنل خانوم نداره، نمیگیرن، همه آقا هن. گفتم اشکال نداره، من اولیش، بریم اونجا. خلاصه وسائل بار زدیم و گفت نمیخوای بیای ببینی اصلا چیه؟ گفتم نه چه فرقی میکنه، بالاخره میخوایم کار کنیم دیگه. بار زدیم، اول بار رو فرستادم بعد خودم رفت. این فاصله تا بار بره، اون کوروش هم اونجا یه خونه اجاره کرده بود و یه آپارتمانی توی روستایی به نام نخل تقی چسبیده به اصلی است. دو تا آپارتمان کلن تو اون روستا وجود داشت که یکیش رو ما اجاره کرده بود، بقیه همه خونه های معمول خودشون بود. رفتیم، اون موقع مسیر از طریق بوشهر بود، مسیر جمع باز نشده بود، یه چند کیلومتری مونده بود به سایت اصلی عسلویه. کوروش گفت این تپه رو رد کردیم عسلویه رو میبینیم. تپه رو که رد کردیم یه جنگلی از آهنالات خیلی عظیم، تاورای خیلی بلند، بعد یه دونه جرثقیل 2500 تن هم اون موقع یکی از این سایت‌ها آورده بود، می‌خواست یه تاور خیلی بلندی رو مال ماموت بود نصب کنه. این اصلا قد و هیکلی داشت، بهش میگفتن گودزیلا به اون جرثقیل. 8 تا از این چرخ‌های شنی زیرش داشت، مثلا فکر کنین 8 تا تانک زیرشه برای نگه داشتن این. یه چیزی بود واقعا، اصلا شوکه شدم که من الان قرار لابلای این آهنالات زندگی کنم، کجا من الان باید زندگی کنم؟
پشیمون شدی؟ میخواستی برگردی؟
پشیمون نشدم، ولی شوک شدم که مثلا یه جایی خیلی فراتر از اون چیزی که فکر میکردم متفاوت با زندگی روزمرم. بعد رفتیم از تو دل این سایت ها رد شدیم و گفتش که نه اینجا نیست، ما خونمون توی روستاییه به نام نخل تقی. من باز که کم خیالم راحت تر شد که جریان انسانی تره. رفتیم تو اون روستا، دیدم خدایا همه عرب زبانن، هیچکی فارسی حرف نمیزنه، من اینجا با کی حرف بزنم؟ خلاصه
پشیمون نشدی؟
نه نه، در مجموع ماجراجو هم، خیلی چیزای جدید اذیت هم نمی کنه. خلاصه رفتم و تو اون خونه ساکن شدم و خب خونه هم نوساز بود، پایینش یه مطب دندون پزشکی بود، بالاش رو یه واحد آپارتمان ساخته بودن. بعد خب با سبک و سیاق خودشون، اتاق اتاق بود همش، من اصلا سبک من نبود. بعد من معمار بودم، دوست داشتم خونم مثلا طراحی فلان داشته باشه. بعد اومدم به صابخونه اونجا، گفتم که من میخوام این دیوار آشپزخونه رو بردارم، این فضای نشیمنش نور نداره، از آشپزخونه حداقل یه نوری بیاد فضای نشیمنش. بعد مثلا تو سقفش یه پنج نورگیر داشت، فقط از سقف نور میگرفت، پنجره نداشت به بیرون. بعد گفتم میخوام این دیوار رو خراب کنم و اینجا رو مثلا آشپزخونه اوپنش کنم که در واقع نشیمنم نور بگیره. اون آقا هم مثلا شوکه شده بود که دیوار منو میخوای خراب کنی، من بعدم با این دیوار نصفه چیکار کنم؟ آخه اون موقع هنوز آشپزخونه اوپن اونجا نمودی نداشت، اصلا ذهنیتی براش وجود نداشت. گفتم آقا من خرابش میکنم، لحظه که میخوام برم برات دوباره میسازمش، فعلا که هستم. خلاص اون بنده خدا هم قبول کرد و بعد اونو چی میگن در واقع دیوار خراب کردیم و خونه رو یک کم با اون سبک و سیاقی که خودمون میخواستیم درستش کردیم. حالا شروع شد دنبال کار گشتن، چی کار کنم؟ کوروش که از صبح میرفت شب میومد، البته اصلی اون وسط یه دو سه ساعتی معمولا تعطیلیم برای اینکه هوا خیلی گرم میشد. آره دو سه ساعت میومدن خونه استراحت، دوباره میرفتن. منم راه افتادم با ماشین، از صبح میرفتم تو سایت های مختلف دنبال کار. کلن 10 تا سایت کاری بود، 2 تاش گاز بود، 8 تاش پتروشیمی. اون موقع هنوز سایت های گاز زیاد نبود. یه دونه توتال فرانسوی بود که خب به سختی ما رو میگرفت، یه دونه پتروپارس بود، بقیه 8 تا پتروشیمی هم بودن. خیلی روزگار عجیبی بود. یکی رام نمیداد، یکی میومد میگفتش که وسط این جمعیت کارگری آقا من تو رو چجوری اینجا را بدم، من بقیه رو چجوری جمع کنم؟ آخه مثلا فکر کردی اینجا فقط میای کار میکنی میری، این آدم ها 24 روز از خانواده هاشون دورن،
تو رو کجای دلم بذارم؟
این دیگه خیلی مثلا محبت آمیزشون اینجوری بود. یکی می اومد همچین با یه نگاه خریداری با برخورد میکرد، یکی رات نمیداد از همون جد. ولی خلاصه دست بر نداشتم، میرفتم همینجور پی از این سایت به اون سایت. یکی برگشت گفت برو نامه بده به ریاست جمهوری که مثلا شرایط فراهم کنن که خانوما هم اینجا کار کنن. و من برو بابا من تا نامه بدم بخواد جوابم بیاد، من بخواهم زندگی کنم،
شده 50 سالم.
آره خلاصه رفتم و توی فاز 1 گاز، در واقع اون موقع پتروپارس، آقای مهندس قنات‌پور رئیس کارگاهشون بود، آقای دادو هم مسئول امور اداریشون بود، این دوتا از من حمایت کردن. مهندس قنات‌پور خودش دختر جوان داشت، احساس کرد که مثلا دخترش هم که دنبال کار میگرده و اون دختراش هم میتونن تو همین شرایط باشن. به من اجازه کار داد، گفت باش بیا اینجا و روی کمپای ما کار کن، کمپای پرسونلیمون. من خب تازه فارغ التحصیل بودم اون موقع، ولی سابقه کار داشتم دیگه، گفتم از سال 75 مشغول به کار بودم. شروع کردم به کار کردن و کارهای خوبی هم اونجا کردم، اون کمپ رو اصلا متحولش کردم و خیلی اتفاقات خوبی اونجا افتاد. بعد از یه سال هم یه دفتر کار مستقلم تو خود همون نخل تقی، همون پایین خونمون که دندون پزشکی بود، اونجا رفت و من اونو گرفتم کردمش دفتر کار. بعد پارت تایم کار میکردم پتروپارس و نصف روز اونجا بودم، نصفش هم دفتر کارم رو اندازی کردم. با کوروش شروع کردیم کار مستقل انجام دادن، اونم کارش رو نصفه کرد و به هر حال پیمانکاری رو شروع کرد، منم کار طراحی. یه پروژه خیلی خوبم گرفتیم، یه هتل آپارتمان 50 واحدی بود، در واقع یه جور هتل بود. طراحیش رو شروع کردم و داشت میرفت جلو و بلوک به بلوک طرحاش رو میدادم. کوروش هم ساختش رو شروع کرده بود، اسکلت و اینا زده شده بود که من باردار شدم. بعد حساب کتاب کردیم، دیدیم نه تا پایان پروژه طراحی مشکل ایجاد نمیشه، منم میتونم تا مثلا 7 ماهگیم اینجا باشم و بعد برم تهران و من از اونجا میتونم بقیه کارا رو ادامه بدم. یعنی طراحی تموم میشه دیگه، جزئیاتی میمونه که اون جزئیات هم حالا بعدن میشه یه کارش کرد. تو این فاصله پروش یه پروژه دیگه هم داشت، تو اون پروژه دچار ضرر مالی خیلی سنگینی شد. یک فشار مالی شدید بهمون خورد و حالا دمدمای زایمان منم بود. بعد میومدیم تهران دیگه، هر جور شده بالاخره جمع کردیم و اومدیم تهران. من رفتم چکاپ ماهیانه میومدم اینجا چکاپمو انجام میدادم. رفتم چکاپ، ماه 8 بود. دکتر گفت وضعیت قلب بچه نامیزونه، ریتم قلبش به هم خورده، باید چک بشی و یه بیوفیزیکال تست دادن. و بیوفیزیکال تست رفتیم انجام دادیم، گفتن مایه دور بچه کم شده، باید یه استراحت مطلق بکنی، اگر ترمیم شد که بارداری ادامه پیدا میکنه، اگر نه باید سزارین کنی، زودتر بچه به دنیا بیاد. خلاصه بعد از 2 روز دوباره بیوفیزیکال تست دوم دادن و بیوفیزیکال تست دومو تو بیمارستان که دادم، همونجا دکترم برگشت گفتش که مایه دور بچه خیلی کم شده، باید همین الان بری اتاق عمل. بعد من گفتم خب الان مثلا مشکل چیه مایه کم بشه؟ گفتن که ممکنه بچه دچار سوختگی بشه، هر کدوم از اندامش که از مایه بیرون بمونه ممکنه دچار سوختگی بشه، اون عضو آسیب ببینه. اینجا یه هوشیس شدم که خب الان من باید چی کار کنم. گفتم ممکنه این بچه دچار آسیب شده باشه، اگه دچار آسیب شده من صبر میکنم، تحمل میکنم که اون با یک نقص عضوی نیاد که اذیت بشه و دنیا رو سخت تجربه کنه. دکترم گفت نه بابا تو دیوانه، بیوفیزیکال تستت گفته که همه چی اوکی، مثبته، مثلا سالمه بچه، تو الان باید بجنبیم که تازه به خطر نیفت. ولی خب چون 1 ماه زود داره به دنیا میاد، 5 هفته زودتر بود، ممکنه که نیاز به دستگاه انکوباتور داشته باشه، مثلا ریش هنوز تکمیل نشده باشه. باش خلاصه سری رفتیم و سزارین و بچه متولد شد. منم خب بیهوش بودم دیگه، چون سزارین بود، بیهوش که اومدم اول خب کسی چیزی نگفت و گفتم بچه، گفتم باید صبر کنی، بچه تو دستگاه الان نمیتونی ببینیش. خلاصه هی اینور و اونور رو، بعد از یه 1-2 ساعتی کوروش یه عکس آورد به من نشون داد از صورت آتور رو که ببین بچه به دنیا اومده و فلان، و بعد رفت بیرون و طاقت نیاورد وایسته در واقع تو اتاق. بابا اومد پیشم، بابا اومد و گفتش که تو بچه قوی هستی، میدونم، تحمل همه چی رو داری، بچه تو یه مشکل اندامی داره، دستش یه مسئله‌ای داره، ولی خب الان تکنولوژی پیشرفت کرده، درست میشه فلان اینا. چی شده؟ دست راستش تک انگشته، آرنجش هم باز نمیشه، دست چپش هم 6 انگشته. حالا اون یکی که اضافه است رو میتونن بعدم بردار. خب من یه چی میگن بغضه ترکید و یه کم گریه کردم. بعد بابا اون موقع هم راهیم کرد و ببخشید یادواری زر سخت
راحت
بعد دیگه رفتم بچه رو دیدم. بچه رو که رفتم دیدم یه موش زاییدم. یک کیلو و نیم وزنش بود، 35 سانت قد. دقیقا عکساشو داریم، اون موقع که کنار بطری آب معدنی گذاشته بودیمش اندازه آب معدنی بود، هم وزن آب معدنی هم قد آب معدنی.
شما 8 ماه زایمان کردین؟
8 ماه زایمان کردم. آره. بعد دیدم بچه تو انکوباتور نیست. گفتم که خب چرا تو دستگاه نیست؟ گفتن که نه ریش مشکل نداره، ریش کامله. خب گفتم بچه رو مرخصمون نمی کنیم؟ گفتن نه بل نداره. گفتم یعنی چی بل نداره؟ گفت یعنی که نمیتونه چیزی رو قورت بده و اون دریچه روی نای درست کار نمی کنه، وقتی میخوره میره تو ریه. به خاطر همین باید باشه تا ما با لوله تغذیهش کنیم. یه لوله انجیتیوب بود از توی بینی میفرستادن توی بینه توی معده، که از اون طریق در واقع شیر رو براش گاواژ میکردیم. یه 10 روزی در واقع تو بیمارستان نگه داشتن. اون موقع به من نگفتن، ولی در واقع فکر میکردن که نمیمونه و میخواستن که 10 روزه بگذره ببینن چی میشه. یه دوستی به ما گفتش که یکی از پزشکای همونجا، یه پزشک جوونی بود که دستیار پزشک اصلی بود، اون به من گفتش که یه متخصص ژنتیک بیارین برای مشاوره. ما بالاخره این ور اون ور با دوستی و آشنایی و اینا یکی رو پیدا کردیم و آوردیم و تشخیصی که اون دکتر داده بود رو متخصص ژنتیک تایید کرد که آتور یه سندرومی داره به نام سندروم کورنلیا دلانج. یه سندروم بسیار نادر که اون موقع توی دنیا 1500 نفر ثبت شده بود که همچین سندرومی رو دارن. خلاصه این متخصص ژنتیک اومد و گفتش که ببین یه مژده بهت بدم، به تبریک بگم که این سندروم سندرومیه که بچه هاش خیلی موندگار نیستن، نهایت 5 سال مهمونته، به دامادیش فکر نکن، به تحصیلش فکر نکن، به ایناش فکر نکن، برو پی زندگیت، اینم یه 5 سالی نهایتاً مهمونت هست و میره.
پانتا جون ببخشید من میتونم اینجا یه سوالی بکنم؟ پس اصلا هیچ این مسئله هیچ ربطی به کم شدن آب؟
نه نداشت.
اصلا نداشت.
نداشت. این اصلا از قبلش به وجود اومده بود. در واقع این یه جهش ژنی بود که اتفاقا ارثی هم نبود و محیطی بود، یعنی یه عامل محیطی باعث شده بود این ژن جهش پیدا بکنه تو اون اوائل بارداری، ولی به طرز عجیبی در طول بارداری هیچ که متوجه نشده بود. حتی بیوفیزیکال تستایی که تست سلامتن و قرار اوکی سلامت بدن،
این به خاطر به ندرت بودنش، یعنی به خاطر اینکه نادر بوده این بیماری اطلاعات نداشتن.
والا دست آتور خیلی تابلوتر از این بود که حالا حتی اگه سندرومش رو تشخیص نداده باشن مشکل اندامیش رو تشخیص ندن. ولی واقعا نمیدونم چی شد که تشخیص ندادن.
متوجه شد.
آره. بعد خلاصه این جمله رو که گفت من اصلا موندم که خدایا من باید الان چی بگم به این پزشک؟ من بچه منه، به دنیا اومده، من الان خوشحال باشم از این که زود میره؟ این چه حسیه که تو داری به من میدی؟ خیلی عصبانی شدم و گفتم که بالاخره فرزند من، هر چقدر که باشه من سعی میکنم که سعی کنم بهتر زندگی کنه. ولی در کنار اون یه دکتر دیگه‌ای بعداً باهاش آشنا شدیم، خانم دکتر طلاچیان، ایشون مدیریت درمان آتور رو به عهده گرفت و شروع کرد ریز به ریز آتور رو چکاپ کردن که کجاش سالمه، کجا اشکال داره. ما رو پیش پزشکای مختلف فرستاد. از اون ور ما گشتیم سرچ کردیم، یه فاندیشنی رو توی آمریکا پیدا کردیم که روی این پروژه، در واقع روی این سندروم 25 سال بود که اون موقع 25 سال بود که کار کرده بودن، الان میشه 40 سال تقریبا. از اونها یه سری اطلاعات گرفتیم و بالاخره مسیر رو ذره ذره بردیم جلو، ولی هر لحظه با این استرس که آیا فرداش این بچه هست. یعنی این که اول صحبتمون گفتم من زندگی کردن رو دوست دارم و هر روزی که پا میشم احساس میکنم امروز رو دارم، چیزی که از اون موقع تو من موند که هر روز احساس کنم امروز رو هستیم. حالا از امروزمون استفاده کنیم.
من تا جون یه ذره راجع به سندروم آتور جان صحبت میکنیم که علائمش چیه؟
آتور اولا که این سندروم مثل سندروم مثلا دان که همه بچه ها شبیه به همن، این بچه ها هم خیلی شبیه به همن، ولی تعدادشون چون محدوده ما این قیافه رو نمیشناسیم. مثلا الان که شما با قیافه آتور آشنایین، الان یه کس دیگه ای که کورنلیا دلانج داشته باشه رو تو خیابون ببینین به راحتی تشخیص میدین، چون انگار برادر یا خواهر آتوره، انقدر که وضعیت چهرهشون شبیه به همه. ابروهای پیوسته دارن، پرموان، اساسا موجه های بلند دارن، دماغای سر بالا دارن، این تیغه بینی رو ندارن، کوچیکه، پشت لب پهن دارن. این اصلا در واقع تشخیص ظاهریشون از اینه و اول از همه هم از طریق ظاهرشون تشخیص داده میشه، چون مشکل ژنیه و کروموزومی نیست، شما به وسیله در واقع تستای کروموزومی هم نمیتونین این سندرومو تشخیص بدین. بعد مشکلات اندامی بعضی هاشون دارن، مثل آتور که تک انگشته و این فرم انگشت تو همشون شبیه به همه، مثلا همشون این مدل انگشت دارن اگر نقص عضو داشته باشن. 21 ماه میگم آتور با این لوله تغذیه شد. حالا اون اوایلش کوروش بسیار احساساتی تر از من بود، تحمل این همه ضعف رو تو آتور نداشت، یعنی نمیتونست ببینه، فرار میکرد، سعی میکرد خیلی نبینتش، نه اینکه نخواد و دوست نداشته باشه ها، تحملش رو نداشت، آستانه تحملش تموم میشد. این باعث شد که من اونجا مجبور شدم که این نقش رو ایفا کنم که تو دیگه قوی باش. تو دیگه قوی باشه هم کمکم کرد، هم این یه بادکنکی که بادش میکنی، سعی میکنه بزرگ باشه برای اینکه قدرتمند جلوه کنه، ولی از تو باده این باده تو من وجود داشت. استرس ها بود، نگرانی ها بود، ولی همش مجبور بودم تو درونم داشته باشم. هر روزی که پا می شدم نمی دونستم بچه هست یا نیست. بعد بچه که تحرکاتش محدود بود، ما با نفس کشیدن با هم دیگه ارتباط برقرار می کردیم. بچه رو می زاشتم رو قفسه سینه‌ام، نفس عمیق می کشیدم، بهش می گفتم مثلا پسرم دوست دارم. اون یه نفس عمیق میکشید، احساس میکردم که جوابمو داد. مامانم اینو خوب درک کرده بود، مثلا لپشونو میذاشتن رو هم دیگه، بعد با نفس با هم، با تون نفس های مختلف با هم دیگه ارتباط برقرار میکردن با آتور. تا یواش یواش بزرگتر شد و بالاخره تحرکاتش بیشتر شد، ولی خب خیلی خیلی کنتر از بچه های دیگه. آتور 3.5 سال تازه را افتاد و هنوز کلام نداره، در حد 4-5 کلمه فقط حرف میزنه. مامان، بابا، نه، خوبی، تازه اونا رو هم آهنگش رو میزنه، یعنی قدرت ساخت کلمه رو ذهنش نداره، ولی موسیقی رو درک بسیار خوبی ازش داره. مثلا اون آهنگ سلام اینو تکرار میکنه و به عنوان سلام ازش استفاده میکنه.
درسته.
از اونجا من حالا نوع دیگه از ارتباط رو در واقع تجربه کردم دیگه با آتور، یه ارتباط درونی تر. یا شکوفه میرخصد جزو لالایی هایی بود که من براش میخوندم برای اینکه آرامش پیدا بکنه. فکر کنم 7 سالش بود 6 سالش بود یه بار تو ماشین داشتیم میرفتیم، یهو دیدم آتور داره زیر لب اینو زمزمه میکنه، اون آهنگشو میزنه.
شکوفه میرخصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوس دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده ی تو جلبه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه
خنده ی تو جلبه ها دارد. اصلا واقعا چیز شده بودم، شوکه شده بودم که این آهنگ چجوری تو وجود این بچه نشست که اولین چیزی رو که به عنوان یک صوت از خودش بیرون داد این آهنگ بود. آره این آهنگ بود. بعد آتور نگاه خیلی نافذی داره، خیلی عمق نگاهش بالاست، انگار با چشاش باید حرف میزنه. یه چیزی راجع به نیمکره چپ و راست داده بودم که شما ببینین از آقای مجتبی شکوری. آتور از اونایی که نیمکره راستش خیلی فعاله، خیلی نگاه عمیق و کلنگری داره. مثلا شما اگه حال خوبی نداشته باشی، حتی اگه حفظ ظاهر بکنی، امکان نداره از آتور بتونی پنهانش بکنی. آتور حال آدم ها رو خوب درک میکنه. مثلا گاهی اوقات میبینی آره دقیقاً حال درونیشونو، نه صداشونو. گاهی اوقات میبینی مثلا یهو همینجوری داری میره یه نفر رو بغل میکنه، چیز میکنه، ابراز احساسات میکنه، بعدن اون آدم ابراز میکنه که من خیلی حالم بد بود و این بچه انگار حال بد منو درک کرد، مثلا نوازشم کرد.
من یه سوالی اینجا دارم، منظور از آدمی رو بغل میکنه قاعدتا اطراف، یعنی افرادیه که میشناسه، یعنی اینجوری نیستش که یک فرد غریبه رو بغل کنه، یعنی اتفاق میفته.
اون تجربه رو هم داریم، البته که معمولا کمتر، ولی کلن خیلی براش غریبه آشنا مفهوم 100% نداره. خیلی انسانی تر آدم ها رو نگاه میکنه. مثلا من چیزی که ازش واقعا یاد گرفتم، یه بار حالا رفتار کودکانه شد، من برای خودم تعابیر بزرگی میذارم روش، ولی به من احساسات خوبی میداد و اون احساس من تحریک میکرد. یه بار یه آقای کنار خیابون نشسته بود، داشت نون خشک میخورد، از این کارتون خوابا بود. بعد آتور رفت کنارش وایساد. حالا آتور کلن هیچی نمیخوره، خوردن اصلا باش مصیبت سخته. رفت کنارش وایساد و تو صورت این آدم نگاه کرد. بعد اون آقا نونشو بهش تعارف کرد. حالا من از یه طرف نگران آلودگی ها و این اتفاقاتی که هستم که حالا اون نونو نگیره الان مثلا مریض میشه فلان، از یه طرف صحنه انقدر صحنه خاصی بود که نمیتونستم به همش بزنم. و رفتم کنارش رو باهاش همراهی کردم. آتور وایساد، نونو از اون آقا گرفت و یه چند دقیقه همجور نگاش کرد، اون هم هی باهاش حرف زد. بعد ازش عذرخواهی کردم، گفتم آتور نمیتونه حرف بزنه. گفت این حرفشو به من زد. لازم نیست که حرف بزنه. بعد اومدیم این ور. حالا من یواش یواش دنبال این بودم این نونه رو یه جوری ازش بگیرم. ولی میخوام بگم اینقدر به من یاد داد که آدم ها رو خودشونو ببینم، نه ظاهرشونو. خیلی خیلی تو نگاه من به زندگی آتور اثر داشت. در این حالی که از قبل همون نگاه وجود داشت که آدم ها رو برام مهم بودن، اعتقاداتشون، افکارشون، اشتراکاتشون مهم بودن، ولی انگار آتور درس عملی بود برام. اونا تئوری بودن، حالا باید در عمل اینو تجربهش میکردم.
جالبه. یه چیزی حالا میگم این وسط، بعدش دوباره پانتا بگو. برای اینکه ما بیایم تو این با این گپ بذاریم، ما معمولا یه تحقیق خیلی کوچیکی میکنیم راجع به اصلا مهمونمون، اگه اینستاگرام داره یه چیزای مختلف داره نگاه میکنیم. خب برای تو هم همین کارو کردیم، رفتیم یه ذره پستات رو نگاه کردیم که ببینیم مثلا چه جور آدمی هستی، زندگی چه شکلیه.
بله.
و یه من وقتی هم خب عکسای خب خیلی خیلی راحت تو در مورد زندگی تو، در مورد آتور و در مورد کوروش و زندگی داستانی که براتون اتفاق میفته پست میذاری، خیلی راحت حرف میزنی و اینا. و خب هممون ما رفتیم یه ذره سرچ کردیم که اصلا این داستانش چیه. امروز یه ویدیو هم برای بچه‌ها فرستادم، مال آمریکا بود فکر کنم این ویدیو، یعنی ویدیو انگلیسی بود و راجع به حالت در حد 2-3 دقیقه ویدیو بود که راجع به این بیماری و مشکلاتش این بچه‌ها حرف میزد. با مادرها که حرف میزد خیلی جالب، دقیقا همین چیزایی که پانتا تو میگفتی رو اونا هم میگفتن. میگفتن که ما از بچه هامون خیلی چیز یاد گرفتیم. میگفتن که ما یاد گرفتیم که تفاوتها رو بپذیریم، یاد گرفتیم که آدم ها رو اونجوری که هستن قبولشون کنیم، ببینیمشون.
دقیقا.
یاد گرفتیم که ارتباط برقرار کردن فقط با حرف زدن نیست، با همین چیزایی که دقیقا تو میگی. و بعد چون هفته پیش هم ما با دیگه گپ قبلی زده بودیم راجع به استیتای حدی حرف زده بودیم و من اینا رو داشتم میگفتم چقدر جالبه که اکثر پدر مادرایی که با هم با این شرایط دارن زندگی میکنن و از بچه‌هاش پدر مادری میکنن برای بچه‌هاشون، خیلی نکات مشترکی با هم داشتن و خیلی برام جالب بود. و الان این داستانی هم که گفتی اون آدم کارتون خواب، یا حتی گفتی مادرت لپشو میذاشت رو لپای آرتور، با هم اون با نفس کشیدن و با دیدن و اینا. ما هم پادکستمون خب راجع به شنیدنه و این شنیدن هم منظورمون فقط این حرکتی که با اون فعلی که با گوش میده نیست، دقیقا اون درک و اون شعور و اون فهمیه که از آدم ها و اطرافیانمون داریم. خیلی برام جالب بود که همه یه چیز مشیه حس تجربه های مشترک داشتین. و برای منی هم که پدر، من خودم هم پدرم، یه پسر دارم 5 سالشه، خب شرایطی که خب تو باهاش دست پنجه نرم کردین رو من نداشتم، ولی خب به عنوان یه پدر مادر کلن از بچه ها چیز یاد میگیرن تو اون سیری که اینا دارن بزرگ میشن، بیشتر یاد میگیرن. ولی خب کسایی مثل شما 100% یه چیزای دیگه ای رو میبینن که ما نمیبینیم، یا اون به انگلیسی میگن بلایند سپات، اون نقطه کور.
آره،
کورمون میشه که برای شما، برای کسایی کیس آدمایی مثل کیس شما، اون نقطه های کور دیگه نقطه های واضح میشه یه جورایی.
آره، ولی من همونجور که قبلا هم توی اون صحبت قبلی با هم دیگه داشتیم گفتم، سخت، واقعا سخت، اینا جزو مشکلات زندگیه. سختیه اگه آدمو از پادر نیاره خیلی قوی میکنه. ولی متاسفانه هستن کسایی که از پادر میان و تقصیری هم ندارن، تقصیری هم ندارن. نمیشه انتظار داشت همه آدما قدرت های یکسان مقابله با بحران رو داشته باشن. من مادری رو دیدم، من تو این فاصله خیلی سعی کردم خانواده هایی که بچه های مشابه دارن رو تو ایران پیدا کنم، چون همونقدر که تجربه آمریکایی‌ها به درد من خورد، تجربه من ممکنه به درد اونا بخوره. چون من سال 86 میشه فکرم 2006 85 85 2006 یه دونه از این کنفرانس ها رو که توی آمریکا برگزار میشد برای این سندروم رو ما شرکت کردیم و دنیای اطلاعات من اونجا گرفتم و اونجا تازه فهمیدم اصلا با چی مواجه هم. تا قبل از اون کاملا مبهم بود، اصلا نمیدونستم با چی مواجه هم، منتظر چه چیزهایی باید باشم، چه چیزهایی رو باید بپذیرم. توی ایران هم پدر مادرهای زیادی رو پیدا کردم، حداقل نزدیک به 7-8-10 تا، ولی بودن لابلاش کسایی که پذیرا نشدن، در حدی که بچه از بین رفت، در حدی که نتونستن رسیدگی بهش بکنن به خاطر شرایط روحیشون و بچه از بین رفت. و از طرف دیگه کسی دیگه ای رو پیدا کردم من تو کرمان که پدر دست فروش بود، مادر مسئول خدمات مهد کودک بود، ولی بچهشون خیلی به لحاظ جسمی آسیب شدید داشت، مشکل قلبی، کلیوی، همه چی داشت. معذرت میخوام من. دیدم که مثلا اینا با وجودی که امکانات زندگی بسیار ضعیفی داشتن ولی با جون و دل از این بچه مراقبت کردن. ولی بچه اون هم دووم نیورد، اون هم مثلا یک سال خوردی متاسفانه بعدش فوت کرد. ولی اون بچه اولی که صحبت کردم نه، از عدم رسیدگی فوت کرد، از اینکه پدر مادر پذیراش نبودن، هی تو بیمارستان خواستن بذارن بمونه، نمیگر تحویل نمیگرفتنش، در نهایت هم که تحویل گرفتن متاسفانه مادر میگه من اصلا نمیتونم بغلش کنم. اصلا نمیتونم بغلش کنم، نه نمیتونم این که بگم مدل کوروش تحمل نداره، نه براش این بود که اصلا این چه موجودیه اومده به این دنیا.
نکته جالبی گفتی،
به اونام نمیشه خورده گرفت به خاطر اینکه همه آدم ها یکسان با بحران هاشون نمیتونن مواجه شن. به هر حال من اگر تونستم جز به شانسم بوده که اون پیشینه رو داشتم و تونستم بحران رو راحت تر بپذیرم.
نه نکته خیلی جالبی رو گفتی پانتا، اتفاقا روی این پستایی که داشتم اینستاگرامت رو نگاه میکردم یه پستی هست فکرم یکی مونده به آخریه، آخرش یه جمله ای گفتی، یه داستانی رو گفتی راجبه تولدی، برای پست زیر پست تولد آتور گذاشتی، زیرش آخر گفتی که تجربه مادری با تو زیباترین و البته سخت‌ترین تجربه زندگیم هست، چقدر زود با هم بزرگ شدیم، اینقدر لحظات عجیب رو با هم تجربه کردیم که دیگه حافظم جای نگهداری همشون رو نداره، امیدوارم از این که باعث شدم که پا به این جهان بذاری از من گله‌مند نباشی و دنیا و زندگی کردن در دنیا برات جذاب و دلنشین باش. ببین پدر مادر بودن کلن سخته، تو مسئول یکی دیگه باشی کلن کار راحتی نیست، تو کیسایی مثل خانواده هایی که شما حالا بچه هایی با شرایط خاص‌تر هم دارن که خب دیگه اصلا یه داستان کاملا متفاوت داره. چیزی که من و زهرا تو این چند سال متوجه شدیم خودمون این که پدر مادرها بعضی وقتا فکر میکنن که اگه بگن سخته، یعنی ابراز اصلا این ابراز سخت بودن بچه داشتن، پدر مادرها فکر میکنن که آدمای دیگه حالا نگاهشون همه این پدر مادر خوبی نیستن یا پدر مادر مهربونی نیستن یا پدر مادر دلسوزی نیستن، و اینکه آدمایی مثل تو میان اینو ابراز میکنن که آقا بله من بچه‌مو دوست دارم همه اینا هست، ولی خب سخته آقا جان، سخته
سخت.
و این دلیلی نمیشه که منو اگه این ابراز سختیه یعنی من مادر ضعیفی نیستم، پدر ضعیفی نیستم، و این فکر کنم خودش یه فشار دیگه مضاعف بر اون داستان میذاره که تو داری در همزمان که داری برای مشکلات بچت دست و پنجه نرم میکنی، همین که بعد خودت هم نگه داری اون بادکنکه که هی داری میگی برای بقیه هم که خودت باد کنی که من کم نمیارم، من همه چیمو دارم میذارم، من خسته نشدم، من از پا نیفتادم، اونم یه فشاری میذاره که شرایطو سخت‌تر میکنه. و من خوشحالم کسایی مثل تو هستن که با همه عشق و علاقه و اون تلاشی که برای بچهشون دارن میکنن اون سختیه هم دارن میگن به آدما و ابایی ندارن و در کنار اون آموزش و اون چیزی که با بچهشون راحتن به بقیه هم میگن که آقا راحت باشین، اون سختیه هم اون انرژی منفی هم از خودشون با گفتنه یکم خالی میکنن و اون آدم بودن خودشون رو نشون میدن که به بقیه که آقا ما هم مثل شما، ما هم از یه چیزی خسته میشیم، ما هم بعضی وقتا کم میاریم، ما هم بعضی وقتا انرژیمون میاد پایین، نمیکشیم و این خیلی خوبه. و وقتی این پست اون جمله آخری که گفتی که باعث نشم که از من یعنی از من گله من نباشی، خب من به عنوان یه پدر خب خیلی برام چیز احساسی بود که اینو خوندم، ولی تو دلم گفتم دمت گرم که هر جفتشو داری بلند بلند میگی و باعث میشه آدمای دیگه هم راحت بیان این احساساتشون رو به بقیه بروز بدن.
واقعیتش اینه که دو تا چیز هست که من دغدغه‌ام الان راجبش حرف میزنم. اولندش که به این اعتقاد دارم آدم باید اول مسئلهشو بپذیره تا بعد بتونه مسائلشو حل کنه. تا نپذیری که با چی مواجهی، مثلا خیلی ها اون اوائل می اومدن می گفتن نگران نباش بچت خوب میشه، بچت فلان میشه، علم پیشرفت میکنه، نمیدونم این میشه اون میشه، این نیست. من اول باید بدونم که بچه من تواناییاش چقدر، من چه انتظاراتی رو میتونم ازش داشته باشم، هم بیش از اون بهش فشار نیارم، هم توقع تو خودم و دیگران ایجاد نکنم. و وقتی هم که پذیرفتم که شرایط چیه، حالا میتونم مسئله رو راحت‌تر حل کنم. از طرفی هم من بالاخره یه آدمم که علاوه بر مادری خودم هم هستم دیگه، هم خودم هم، هم همسرم، هم فرزندم. حالا تو یکی از این پستا نقشای مختلفم رو نوشته بودم. درسته که مادر یک بچه خاصم، ولی نقشای دیگه هم تو زندگی مهمه و نمیتونم اونا رو نادیده بگیرم. واقعیتش حضور آتور خیلی لطمه بزرگی توی بخش کاری شغلی من زد. من خب مجبور شدم که، البته کوروش واقعا بعد از اون یه هفته که اون فشار رو خیلی سخت تحمل کرد، بعدش همراه بسیار بسیار خوبی بود و هست.
صد درصد.
منتها همون موقع با هم تصمیم گرفتیم یکیمون باید بره امرار معاش کنه، یکیمون هم باید به آتور خدمات بده. فعلا این بچهش بچه نیست که ما بتونیم از شرایط عادی زندگی پیروی کنیم. خب من سالها مجبور شدم بمونم خونه، در واقع با آتور باشم. خب از دنیای کارم عقب افتادم. منی که انقدر کارم برام مهم بود، اون ایده های بزرگی رو داشتم که فکر میکردم یه روزی بالاخره به انجام میرسونمش، نقش های دیگم خسته میشدم، فیزیکی خسته میشدم. آتور هنوز پوشک میشه، من هنوز به اندازه بچه زیر 2 سالی که باید مثلا خدمات پوشک بگیره، هنوز باید این تیپ خدماتو بدم. یه دوستی دارم، اون راهنمایی خوبی به من کرد. خب ببین، آتور شرایطش خاصه، کار زیاد داره، باید کمک بگیری، باید مثلا کارهای کار درمانی و گفتار درمانی و اینا داره که خودش خیلی مسئله سنگینی. گفت اینا رو کمک بگیر، تو فقط مادری کن. چون اگر اونا رو هم تو به عهده بگیری دیگه نمیتونی مادری کنی. وقتی خسته شدی، وقتی فشار جسمیت انقدر بالا رفت، دیگه نمیتونی مادری کنی. بعد که بزرگتر شد به من گفت بذارش مهد، برو کار کن، پول در بیار، پول مهدو بده. اون چیز اجتماعیت رو حفظ کن، اون روابط اجتماعیت رو حفظ کن. خب حالا من خیلی جست گریخته کار کردم، شاید مثلا تو 10 سال اول بعد از تولد آتور من کلن 2-3 سال کار کرده باشم. منتها خب به واسطه آتور با یه جریانات معنوی آشنا شدم که در واقع رفتم تو اون فضا. اونجا یه تراپی خیلی خوب برام بود، یه فرصت بود. آها، قبل از این اینو بگم که حالا شما گفتین آخرشون جمله رو نوشتی. واقعیت یکی از چیزهایی که منو خیلی آزار میده اینه که شاید آتور داره از زندگی کردن توی این دنیا خیلی اذیت میشه. شاید، البته واقعا نمیتونم بگم چون من اصلا نگاه اونو ندارم. شاید هم داره لذت میبره، شاید با معیارهای ما داره بهش سخت میگذره. میگم یه چیز دیگه‌ای که دغدغه ذهنی پدر مادرای مشابه منه، ولی شاید اونو هم به راحتی نمیتونن بیانش بکنن، دغدغه ما برای بچه‌هامون بعد از خودمونه. ریتم عادی زندگی بچه ها بعد از 18-20 سالگی دیگه میرن پی زندگیشون و خودشون پس زندگیشون برمیان. ولی این بچه ها بچه های وابسته ای هن. تا آخر عمرشون وابسته هن. و دغدغه ماها اینه که بعدش چی میشه، بعدش کی میخواد ازشون نگهداری بکنه، زندگی اینا به کجا میرسه. خیلی دردناکه که همچین چیزی رو بگم، ولی تقریبا تو ذهن همه پدر مادرها با این شرایط میگذره که یکی از آرزوام اینه که ای کاش حتی شده یک روز قبل از رفتن ما بچه هامون از این دنیا برن. چون غم از دست دادن سخته، ولی این سختی رو من راحت تر میتونم تحمل کنم تا آتور. ترجیح میدم بارش رو دوش خودم باشه تا آتور.
این آرزویی که تو داری رو من برعکسشو دارم. یعنی همیشه میگم که امیدوارم پدر مادرها قبل بچه هاشون فوت کنن، چون برعکسش برای پدر مادر اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
و آره، من تو حالت عادی. آره
بگم، آره میخوام بگم که این چیزی که داری میگی، گفتنش برای من، یعنی اصلا شنیدنش برای منم قابل تحمل نیست که داری میگی.
نمیخوام بگم که حرفت اشتباهه، دارم میگم خیلی چیز بزرگی تو ذهن تو، یعنی نمیدونم چجوری بگم، گفتنش کار هر کسی نیست.
آسون نیست.
آره میفهمم واقعا، ولی چیزیه که
و این نشون میده که قبول کردی، یعنی همون حرفی که خودت زدی که آدم باید مشکلش رو بپذیره و بعد براش راه حل پیدا کنه، و فکر میکنم تو با توجه به شرایط آتور و اون وابستگی و وابستگی نمیتونم بگم، شاید نیازی که به یک آدم دیگه ای داره به عنوان مادر یا به عنوان پدر در حدی هستش که راه حلی که دیدی از نظر خودت یه همچین راه حلیه.
آخه فقط جسمی هم نیست، باز من از نظر جسمی حالا خدا رو شکر خانواده خیلی خوبی دارم که میدونم بالاخره بقیه هستند، خالش، داییش، عموهاش، عمهاش، بالاخره هستند کسایی که بتونن به لحاظ فیزیکی تامینش بکنن، کمکش بکنن، حمایتش بکنن. ولی آتور یک وابستگی های عاطفی داره. آره، که اون میگم از دست دادن برای اون به نظر من خیلی سنگین تره تا برای ما.
موافقم.
و تو حاضری که اون سختی رو تو بکشی نه اون.
آره
توی اپیزود چیز با ملیکا بود داشتیم راجع به بحثی میکنیم بین کامیتمنت و اتچمنت، اون یعنی وابستگی احساسی به یه مشکل و اینکه تعهدت به اون داستان. اون قسمتی که تو گفتی که باید بپذیریش، از نگاه این میشه نگاه کرد که آقا با این چالشی که داری میخوای بهش احساسی وابسته باشی یا نه میخوای بهش و قبولش کنی و بهش تعهد داشته باشی که بتونی با اون کنار بیای. و به نظر با چیزایی که بچه‌ها گفتن و تو گفتی، تو اون راه انتخاب کردی که آقا من میخوام به این بچه تعهد داشته باشم. اون قسمتی که اگه وابسته میشدی باید گفتار درمانیش هم خودت میکردی، نمیدونم یعنی به عنوان چیز انقدر احساسیش میکردی که میگفتی آقا وظیفه من همه این کارا رو باید انجام بدم. ولی وقتی تعهد بهش پیدا کردی که آقا این همینی که هست، پس من چه کارایی میتونم بکنم، چه کارایی نمیتونم بکنم که با این چالش بتونم زندگیمو بچرخونم، به نظر میاد که این راه انتخاب کردی و راضی ام، یعنی خوشحال هستی که از این روشی که رفتی جلو.
میتونم بگم انتخاب آگاهانه ای کردی.
آره واقعا همینطوره. میگم من باز وقتی شرایط رو پذیرفتم، الان هم به این حتی فکر میکنم که خب مثلا میگم وقتی ما رسیدیم به آستانه 40 سالگی، یکی از چیزهایی که آدم به ذهنش خطور میکنه خب تا الان چه کردم، این نیمه اول زندگی به کجا رسید، بعد از این چه میخوام بکنم. اونجا اون وقت دوباره خودم اومدم بالا که خب نقش من فقط مادری نیست، اون چیزهایی که تو ذهنم بود که اثرگذار باشم توی این دنیا چی؟ اونا چی میشه؟ که قبلش داشتم میگفتم من اون 10 سال رو به واسطه آتور با یک جریان معنوی آشنا شدم. 10 سال هم من تو اون فضای عارفانه عرفانی با اون جمع گذروندم، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم، خیلی کمکم کردن و تراپی بزرگی بود اونجا برای اینکه نگاه من رو از نقطه کوچیک معطوف به خانواده 3 نفرمون برد عقب و به یک جریان ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، من نگاه منو معطوف کرد و باعث شد که مشکلاتم رو ریزتر ببینم، کوچیک شه مشکلات و احساس کنم که من انسانم و به واسطه انسان بودن هم باید توی زندگیم اثرگذار باشم. خب اونجام خیلی چیزهای مختلفی بر من داشت، خیلی خوبیا داشت، ولی یه جایی دیگه رسید که احساس کردم اونجا دیگه مدرسه من نیست و جوابهامو از اون مدرسه گرفتم. به یه سری تناقضاتی توش برخورد کردم، اول سعی کردم که اون تناقضات رو هی به بقیه هم به قبولونم و بعد دیدم نه، اون تناقضات تناقضات وجودی منه، من دیگه اینجا پاسخی برای سوال هام ندارم و حالا اون چیزایی رو که از اونجا یاد گرفتم باید بیارم تو دنیای زندگی نرمالم پیادش بکنم. و یه دوستی یه مثالی زدن که گفتن که ببین تو الان میخوای این حصار رو بشکنی و از این حصار بری بیرون، ولی من مثل یه شطوریم که از این که توی این حصار هستم و دارم از اینجا تغذیه میکنم که هم آب داره هم علف داره راضیم. این جمله ایشون باعث شد که من کلن اون تلاشم رو برای قانع کردن اونجام بذارم کنار و خودم فقط بکشم کنار، چون احساس کردم واقعا اونجا هنوز مدرسه ایه که خیلی ها رو داره ساپورت میکنه و همینجور که من رو ساپورت کرد اونا هنوز به این ساپورت نیاز دارن. من میام از اونجا بیرون. بعد از یه سال
یه موردی رو بگم، ببخشید میونه حرفت، حبیب یه آهنگی داره که در واقع همین در خصوص حصار میگه، نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن. دقیقاً وقتی این رو گفتی تداعی این آهنگ بود و اون حس رو گرفتم که منظورت
فکر کنم حتی اصلا شعرش از مولاناست اگه اشتباه نکنم،
دقیق من مطمئن نیستم، نمیتونم بگم،
یادم نیست جزئیاتش، ولی فکر میکنم که شعرش از اون، حالا مطمئن نیستم. آره واقعا همین شد. و بعدش بعد از یک سال دوستانی که تو اون جمع بودن از من پرسیدن که خب حالا که رفتی بیرون جای بهتری پیدا کردی مثلا که از اینجا بهتر بوده باشه، و من جوابم این بود که من از یک حصار در نیومدم که برم توی یک حصار دیگه ای، من اومدم که بقیه دنیا رو تجربه کنم، چه بسا ممکنه واقعا باز هم توی حصار دیگه ای افتاده باشم و حتی خودم خبر نداشته باشم. و این هم هست، گاهی آدم به حصاری که توش افتادم آگاه نیست. ولی به هر حال احساس کردم که این آزادی رو باید برای خودم قائل بشم و حالا آموخته هام رو پیادش کنم. این آموخته ها دو جانبه بود، هم آتور به من آموزه های خیلی خیلی خوبی تو این زمینه داد، هم اون گروه. و حالا فکر میکنم باید بتونم اینو توی دنیای واقعیم پیادش کنم. واسه همین تو اون دوران 40 سالگی، شروع دوران 40 سالگی، یکم به هم ریختم، به هم ریختم از اینکه خب حالا من تو اون جمع برای خودم چیزهایی داشتم، بهشون وابستگی هایی داشتم که مسیر برای من تعیین میکرد، الان دچار خلع شدم، مثلا یه کوله بار دارم ولی نمیدونم حالا چیکار باید باش بکنم، کجا باهاش برم، توی یه فضایی قرار گرفتم که انگار خلأه، راهی برام پیدا نیست. بعد به کمک درمانگرم، اون موقع رفتم سراغ یه روان درمانگر، رو به کمک درمانگرم شروع کردیم زندگیمو ریویو کردن، همین داستانی رو که الان برای شما تعریف کردم رو اونجا شروع کردیم راجبش حرف زدن، حرف زدن، حرف زدن. در واقع ایشون منو کوچ کرد به سمت اینکه خودم پیدا کنم که چی کار باید بکنم. و دیدم که حالا دنبال باید بتونم این احساسی رو که توی این 40 سال درک کردم و بهش رسیدم که احساس رضایتمندی از زندگیه، احساس اینکه هر روزی که بلند میشم احساس میکنم که با همه مشکلاتش زندگی چقدر خوشاینده، رو به بقیه هم بدم. در واقع این همسویی با ضرب آهنگ زندگی رو که تا حدودی به دستش آوردم به بقیه هم کمک کنم که با ضرب آهنگ زندگی خودشون همسو بشن و ضرب آهنگ زندگی خودشون رو پیدا کنن. ولی نمیدونستم از چه راهی، باز هدفه رو پیدا کرده بودم ولی هنوز ابزارش رو پیدا نکرده بودم. همینجور که داشتم به این موضوعات فکر میکردم یه روز آتور دیدم شروع کرد، مثلا یه آهنگی داشت پخش میشد، شروع کرد به رقصیدن. آتورم مثلا من عشق و علاقش به رقص زیاده بعد شروع کرد به رقصیدن. آتورم وقتی میرقصه اصلا توی موسیقیش غرق میشه، اصلا انگار زمان وای میسته براش. از اون برم خونده بودم که فروید میگفتش که 90% رفتارهای ما ناشی از ناخودآگاهمونه و 10% خودآگاهه و ما تمام تلاشمون اینه که اون ناشناخته های وجودمون رو به شناخته تبدیل کنیم. بعد دیدم که عجب ابزار قشنگیه برای دستیابی به اون ناخودآگاه، یه چیزی مثل رقص، یه چیزی مثل هنر. هنر انگار یه تونله، یه راه نفوذ به درونیات آدم، اجازه بروز یه چیزایی رو میده که حتی خود آدم نمیشناستش، نمیدونمش. وقت مدیتیشن دنس انجام دادین یا نه، حالا یا رقص آزاد، این که خودتون رو در برابر موسیقی رها کنین، اجازه بدین هر حرکتی که بدنتون دلش میخواد انجام بده. واقعا یک چیزایی از خودتون خلق میکنین که تا حالا باورش نداشتید. و ابرازهایی، مثلا یک رهایی واقعا وجود داره. گاهی اوقات باش گریه میکنی، گاهی باش اوقات باش میخندی، تمام احساساتت باش بالا میاد. این شد که دیدم پس هنر میتونه ابزار مناسبی باشه از این، در واقع برای این کار. اومدم گفتم خب من که حالا عادت به جریانات آکادمیک داشتیم دیگه، فکر میکردیم همه چیز باشه باید آکادمیک باشه، گفتم برم چی بخونم که بتونم این کار بکنم، برم انسان شناسی بخونم و اینا. رفتم با چند تا از استادا صحبت کردم، گفتن که به مدرکش نیاز داری؟ گفتم نه، خودم فوق لیسانس معماریمو دارم، نیازی به مدرکش ندارم. گفتن که بلش کن دانشگاه، برو اینو به صورت یک پروژه آزاد بر خودت کار کن. منم شروع کردم، اومدم به خواهرم گفتم، چون خواهرم صنایع دستی خونده و هنر خونده، گفتم که من همچین کاری رو میخوام بکنم، همچین پروژه رو میخوام تعریف کنم، حاضری با من همکاری کنی؟ با هم کارو شروع کنیم. اونم خوشش اومد و قبول کرد و ما با هم شروع کردیم. از تقریبا خرداد 98، یک سال و نیم پیش پروژه رو شروع کردیم، شروع کردیم کار تحقیقاتی در حد یه تز فوق لیسانس واقعا روش کار کردیم. آره، و از توش یه سری دوره های آموزشی در آوردیم، با متخصص های مختلف همراه شدیم. اون روان درمانگر هم اینجا اومد در نقش روانشناس با ما خیلی کمک کرد، چون اونجا در واقع متوجه شدیم که میگن آدم ها توی 3 سطح از زندگیشون اگر به تعادل برسن میتونن به اون احساس رضایتمندی از خودشون برسن، یکی توی ارتباط با خودشون، یکی ارتباط با دیگران و یکی ارتباط با محیطشون، محیطی که توش زندگی میکنه. ما هم رو این 3 تا گزینه رفتیم کار کردیم. بعد متخصصین محیط زیست و اینا رو هم ازشون خیلی کمک گرفتیم تو جهت همسویی با محیطمون، این که بالاخره ما رو این کره خاکی داریم زندگی میکنیم، همونقدر که اون بستری برای زندگی ماست ما هم باید محافظش باشیم. خیلی پروژه جذابی شد و دقیقا دوباره برگشتم و خودم رو تا حدودی پیدا کردم.
خیلی جالبه. ببین چیزایی که گفتی پانتا، با داستانایی که گفتی و الان رسیدیم به اینجا، یاد فیلم مارمولک افتادم. تو اون فیلم فیلم به ظاهر کمدی و حالا
خنده دار، خیلی فیلم عمیقیه.
خیلی فیلم عمیقیه و جمله‌ای که من خیلی وقتا خیلی از آدما میگن، دو تا جمله داره تو اون فیلم که خب قسمت عمیقشه و معروف ترینش اینه که میگه به تعداد آدم‌های راه‌های رسیدن به خدا به تعداد آدم‌های روی زمینه. حالا اون قسمت تعداد راه‌های رسیدن به خدا رو من میگم تعداد راه‌های زندگی کردن آدم‌ها به تعداد آدم‌های روی زمینه. اون سفره، اون حساره، هر کسی حسار خودشو داره، هر کسی راه خودشو داره. قرار نیست که هممون یکی رو بریم تو راه خودمون. و اسمی هم که تو انتخاب کردی برای اون پروژتون همسو شدن، خیلی برای من جالب بود که نمیگی آقا بیا همراه بشیم، نمیگی بیا هم مسیر بشیم، نمیگی بیا راه منو برو، حسار منو داشته باش، داریم بهش میگی که بیا با هم همسو باشیم. و تو اون رقصی هم که گفتی، اون رهاییه، اونم باز دوباره برمیگرده به همون داستان که آقا رقصش همه قرار نیست مثل هم برقصن،
نه
یکی با یه اسلوب خاصی میرقصه، یکی دیگه خودشو ول میکنه، یکی دیگه مثل سما میرقصه، اصلا از اون حالت خودش خارج میشه. همشون قشنگه. هر کسی دوست داره با اون جریان بدنش، با اون جریان حسیش، با اون جریان حالیش هر کاری دوست داره میکنه، و اگر با اون خوشحاله و داره از زندگیش، از اون معنی که داره برای زندگیش میسازه خوشحاله، عالیه دیگه براش. و الان اینم مسیر زندگی تو، اینم سفر توئه که از یه جای، از انقلاب، از وسط خیابونای شلوغ پلوغ و گازشگاور و آتیش و دانشجوی تیر خورده شروع شده، رفتی معماری، رفتی عسلویه و یه زندگی این شکلی داشتی و بعد آتور به دنیا آمده، دیدتو به دنیا عوض کرده. شاید اصلا به خاطر اون وارد اون داستان دوره معنوی که واردش شدی اصلا شدی و اون باز دیدتو به دنیا عوض کرده و الان به یه جایی رسیدی که خودتو داری بهتر میشناسی هر روز و در جهت اون خودشناختنه داری قدم برمیداری و این سفر پانتاست.
آره، و امروز احساس میکنم که باید حالا با به مشارکت بذارم و کمک کنم به دیگران که در واقع ضرباهنگ زندگی خودشون رو پیدا کنن. الان ما همسویی که گذاشتیم اینه که آدم ها با زندگی خودشون همسو بشن. ما فقط یه بستریم، ما فقط یک پلتفرمی هستیم برای اینکه اون آدم ها بیان و خودشون رو پیدا کنن، ضرباهنگ خودشون رو پیدا کنن و نمونن، برن اتفاقا. وقتی خودشونو پیدا کردن مسیر خودشونو برن. مثل یک فقط کلاس مدرسه‌ای که باید بیای ازش یه چیزی یاد بگیری بری.
آدم ها همه چیز رو همینطور حاضر آماده از مغازه ها می خرن. اما چون مغازه ای نیست که دوست معامله کنن، آدم ها موندن بی دوست. اگه دوست می خوای من رو اهلی کن.
اهلی کردن یعنی چی؟
یعنی ایجاد علاقه کردن، و این چیزیه که این روزها پاک فراموش شده.
راهش چیه؟
باید گوش بدی، خوب گوش بدی.
میشینمت به ما، مینوشمت چو چای، میشینمت به ما، مینوشمت چو چای، آهای سبز، سبزهای دور، دورهای سبز.